أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امروز بحثمون در یکی دیگه از توصیقات عامه هست و اون این بحث است که آیا تألیف اصل یا کتاب یا تصنیف یا نوادر آیا دلالت بر وثاقت صاحب این اصل یا کتاب می کند یا نه، یا اگر دلالت بر وثاقت نکند حداقل دلالت بر مدحی می کند که مدح اصطلاحی رجال باشد که یدخل صاحبه در اداد حسان و در نتیجه سند روایت دیگه به واسطه او ضرر و خدشه‌ای بهش وارد نشد، یا اینکه نه تألیف اصل و کتاب و تصنیف و نواده هیچ دلالتی بر وثاقت نمی کند. قبل از اینکه اصل بحث رو که حل یدل و املا رو بحث بکنیم باید تعریف اینا معلوم بشه. اصل چیست؟ کتاب کدام است؟ تصنیف رو به چه اطلاق می کنیم؟ و نوادر چیست؟ خود این چهار اصطلاح باید روشن بشه، چون یه قدری هم درش گیر است تحت این عنوانی که آیا نسبت بین اصل و کتاب چیست، آیا تقابلی بین اصل و کتاب است یا نه، نسبت بین تصنیف و اصل کدامه، آیا اینا با هم تقابل دارد یا ندارد. این باید ابتداءً روشن بشه و لذا به جهت روشن شدن این مصطلحات ابتدا عرض میکنیم یکی یکی. اصل رو ببینیم چه تعریف کرده اند. جناب وحید بهبهانی در فوائدش اصل رو اینجور تعریف میکنند، میفرماید الاصل هو الکتاب الذي جمع فيه مصنفه الاحاديث. پس اصل یک کتاب حدیثی است. ببینید این که تعبیر یک کتاب میشد یعنی نه این که پس با کتاب یکی باشد، یعنی نوشته است. چون کتاب نوشته، نوشته است که جمع فيه، اون کسی که او رو تصنیف کرده است، تألیف کرده است، احادیث رو درش گرد آورده است. خب هر کتاب حدیثی اصل است؟ نه، قیدی دارد الَّتِ رَوَاهَا عَنِ الْمَعْصُومِ او عَنِ الرَّاوِي. کتاب حدیثی که مؤلفش احادیثی رو که از امام شنیده است، خودش شنیده است یعنی بلا واسطه از امام شنیده است، یا از احد من الرواد شنیده است، از زراره شنیده است، با واسطه از امام شنیده است، ضبط کرده، نوشته است اون احادیث را، از این تعبیر به اصل می شد. پس ببینید از این تعریف جناب وحید، این تعریف تو جلد اول منهج المقال که ابتداش فوائد وحید صفحه 121 نقل شد، از این تعریف چند تا چیز معلوم می شد. یکی پس اصل یک کتاب حدیثی است، این نکته اول. غیر حدیث نیست، حدیثه. نکته دوم این که در همه احادیث سماع معتبره، یعنی این حدیث رو یا خود صاحب اصل از امام شنیده است یا از رواتی که از امام نقل میکنند، بالواسطه از امام نقل میکنند و شنیده است، یعنی سماع معتبر در اصل. بنابراین صاحب اصل احادیثش از کتاب دیگری نمیگیرد. ترجمه کنم، این نکته مهمه. یعنی اگر از کتاب دیگری یا از اصل دیگری نقل میکند، این دیگه کتابش از اصلیت خارج میشد. یعنی این احادیث که دارد این آقا الان ضبطش میکند به سما شنیده است و اولین بار است که در عالم کتابت دارد نوشته میشد. دقت میفرمایید این نکته بله اصلیه در اصله. یعنی این حدیث تا حالا جایی ضبط نشده، حالا شاید مشابهش تو کتب دیگه باشد، اما از این طریق سما تا حالا ضبط نشده و لذا صاحب اصل او را در اصل خودش ضبط میکند. خب پس عمده فارق بین کتاب حدیث و اصل قضیه سماعش هست، که در اصل سماع معتبره، باید از امام یا از روات شنیده باشد، لیکن کتاب میتوند از اصول دیگه نقل بکند، میتوند از کتب دیگه نقل بکند. دقت میفرمایید؟ لذا کتاب شرطیت سماع درش نیست که شنیده باشد، لیکن در اصل این اشتراط سماع وجود دارد. بنابراین اگر یه اصلی آمده باشد از کتب دیگه اخذ کرده باشد، این از اصلیت میفته، این دیگه صدق اصل بهش نمی کند، این میشه کتاب با توجه فرمودیم. بنابراین نکته مهم در باب اصل سما میشود. ولذا شیعه امامیه این اصولی رو که در اصل ائمه، که حالا هم زمان تألیفش رو میگم خدمتتون و هم بعض مشخصات و ممیزاتش، شیعه امامیه این اصولی رو که در نزدشون جمع شده بود، این اصول در نزد امامیه بسیار اعتبار داشت و از به اصطلاح شما ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. چنانچه شیخ بهایی در مشرق الشمسین، بله یا مشرق الشمسین صفحه 26 این چاپ نقل میکند، از اموری که موجب حکم قدما به صحت حدیث میشد چند تا چیز رو نقل میکند. یکیش اینه، میگه منها وجود الحدیث فی کثیر من الاصول الاربعمعه المشهوره المتداوله عندهم. یکی از چیزهایی که موجب صحت حدیث در نزد قدما میشد این است که حدیث در اصول 400 گانه ای که مشهور و متداول در دست اصحاب ما امامیه بود، این حدیث در بسیاری از این اصول نقل شده باشد. ببینید نقل در اصول یعنی از طرق مختلف این حدیث سماع شده و در نتیجه ضبط شده. وقتی در اصول کثیره این نقل شده باشد، یعنی افراد مختلف این را به طرق مختلف سما کرده باشند، این دیگه شد به حد تواتر دیگه، درسته؟ در اصول کثیره وقتی ضبط شد میشه تواتر، تواتر که شد دیگه میشد خبر حجت. میگه این از اموری که حدیث رو صحیح میدانستن یه جهتش این بود. یا دیگرش رو میفرماد تکرر الحدیث فی اصلن او اصلین منها، یا اینکه یه دونه حدیث در یه اصل تکرار شده باشد، یعنی تارتن صاحب اصل مثلا از زراره شنیده از نقل کرده، تارتن از محمد ابن مسلم ثقفی، ثالثتن فرض بفرمایید مثلا از روات بعد با واسطه از اونا مثل ابن ابی عمیر از اونا نقل کرده باشد، حدیث مکرر شده باشد در یه اصل او اصلینه یا در دو تا اصل تکرار شده باشد به اسانید مختلفه یه متعدده. این هم میفرماد در نزد قدما از اون مواردی بود که حکم به صحت حدیث میشد. و منها دیگه از مواردی که حکم به صحت حدیث میکردن، وجود بی فی اصل رجل واحد لکن معدود من اصحاب الاجماع. یکی نکته دیگه این که این بله به اصطلاح حدیث پیدا بشود در اصل یکی از اون کسانی که از اصحاب اجماع بوده، در اصلی که مال یکی از اصحاب اجماع، اگر حدیث تو اون پیدا میشد رو که به صحتش میکرد. ببینید، پس خود وجود حدیث در اصل را نوع من الاعتبار تلقی میکردند. پس اصول ارزشی در نزد اصحاب داشته. هاکذا معاصر جناب شیخ بهایی سید داماد در الرواشه و سماویه، این چاپ صفحه 161، در آخر راشهه 29 اینجور میگد، فرماد وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْأَخْذَ مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَحِّحَةِ الْمُعْتَمِدَةِ، باید دانسته بشود که اخذ از اصولی که المصححه المعتمده، ببینید توصیف میکند اصول رو به اینکه اینا صحیح هست، هاکذا توصیف میکند به اینکه المعتمدن، اینا وصف دیگه، اصول در واقع موصوف شماست. بعد جناب سید داماد دو تا صفت برای اصول میارد، المصححه المعتمدن، اخذ از اصولی که صحیح است و مورد اعتماد است، احد و ارکان تصحیح روایت است. یکی از چیزهایی که میشد بهش روایت رو تصحیح کرد، اخذ از اصولی که صحیحه و معتمده هست. اینم بیان جناب سید داماد. خب بنابراین از این دو تا بیان شیخ بهایی و سید داماد فی الجمله جایگاه اصول معلوم میشن. خب آیا این اصول رو چه جوری تعلیف میکردن صاحبان این اصول؟ از بعض از روایات ظاهر میشد که در خود مجلس امام، اونایی که در مجلس امام حاضر بودن، فل مجلس حدیث رو ضبط میکردن. اینی که ولی بعضی ایراد میکنن به احادیث مفصله، مثل از کنید توحید مفضل، مثل بعضی روایات دیگه که خیلی تفصیل دارد، 20 صفحه 30 صفحه روایت است، میگن که اولا دعب عیمه این نبود است اینجور صحبت کنن، ثانیا چی اینا رو ضبط کرده اون موقع که فیلم بردار یا ضبط صوت نبوده است. این اشکال به همین نقطه ای که الان عرض میکنم ضبط میشه، و اون این است که اصحاب عیمه برخشون فیلم مجلس ضبط میکردن، یعنی همین که امام شروع به نطق میکردن، اینا قلم و دواتشون دستشون بود، دست و کاغذ، شروع میکردن ضبط کردن نوشتن، همونطور که امام انشا میکردن بیاناتا، اینا ثبت میکردن. بنابراین چه اشکال دارد ما حدیثی داشته باشیم 20 صفحه 30 صفحه او اکثر، حالا امام فی مجلس واحد انشا کرده باشن او فی مجالس دو جلسه سه جلسه، اینم حاضر بوده است گفته باشن تتمه مطلب انشاءالله فردا پس فردا، اینم خودش رسونده است حدیث رو ثبت کرده است. این مناقشه به احادیث نیست. بنابراین رب ما برخی از اصحاب چنانچه از خود روایات ظاهر میشن که فل مجلسی که امام حدیث رو میفرمودن اینا ضبط حدیث میکردن. خب در این صورت شما ببینید پس احتمال خطا و اشتباه دیگه توی همچه حدیثی که فل مجلس ضبط بشد اگر نگم نیست، بسیار نادره که خطا و اشتباه بکند راوی. از مثلا از کجا ظاهر میشد؟ فرض بفرمایید که از این حدیثی که خدمتتون عرض میکنم، بله جلد سه موضوعه صفحه 78 حدیث هشتم، این حدیث از اصل عاصم ابن حمید حنات نقل میشد. خدا عاصم ابن حمید حنات یکی از اصحاب اصوله، یه اصل حدیثی دارد که اصول ستت عشر چاپ شده، صفحه 33 اصل یا کتاب عاصم ابن حمید حنات. عن ابی بشیر قال دخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال، ابی بشیر میگه وارد شدم خدمت امام صادق، حضرت فرمودن دخل علی اناس من اهل البصره، یکی از مردم بصره آمدن پیش من، فسألونی ان احادیثن فکتبوها. یه سری از احادیث را از من پرسیدن، فکتبوها یعنی که یعنی که مجلس ضبطش کردن، نوشتن دیگه، قافای تفریعه. فکتبوها همینجور که من انشاء می کردم، اینا یعنی که مجلس ضبط کردن، این که برن بیرون بنویسن. فکتبوها. بعد حضرت می فرماین فما یمنعکم من الکتاب، شما چرا نمی‌نویسید؟ شما چرا ثبت و ضبط نمی‌کنید؟ که انا مواخذه می‌کنن این جناب ابی بشیر رو و اون اصحابی که ثبت و ضبط نمی‌کنن به نمی‌نویسن. فما یمنعکم من الکتاب اما انکم لن تحفظوا حتی تکتبوا. آیا نمی‌دانید که شما نمی‌تونید حفظ کنید، نگهداری کنید، همه را در قوه حافظه بشه پارید، مگر اینکه تکتبو، مگر اینکه بنویسید؟ اگر بنویسید، این نوشتن موجب حفظ این احادیث میشه. خب از این حدیث امام ظاهرا این روایت چون آسمان همیشه ثقتون ابی بشیر هم ثقتون، اگر ما دیگه کتاب عاصم ابن حمید را از مشهورات بدانیم که احتیاج به سند نداشته باشد که ظاهرا چنین است، این روایت از این سند هم صحیحه می شود. تقصد چون هر دو تا راوی شده هست، بنابراین این البته روایت ادامه دارد، الخبر یعنی ادامه دارد، اون الباقیش دیگه ارتباطی به بحث ما ندارد. سوالات میشته میکنن در از این که از این روایت ظاهر میشد اصحاب، جماعتی از اصحاب در مجلس فرمایشات ائمه را ثبت و ضبط میکردن. هاکذا روایتی رو نقل میکنن جناب سید رضی الدین علی ابن طاووس در محج و دعوات به اسناد خودش، ان عبدالرزاق محمد ابن عبدالله ابن زید نهشلی ان ابیه انهو قال کان، این کان جماعتا من اصحاب عبدالحسن الكاظم علیه السلام من اهل بیته و شیعته یحضرون مجلسه، جماعتی از اصحاب موسی بن جعفر و شیعیان و اهل بیتشون پس می آمدن اینا می رسیدن خدمت موسی بن جعفر علیه السلام و معهم فی اکمامهم الواهم، الواه آبنوس لطاف و امیال، و اینا که می رسیدن خدمت موسی بن جعفر از شیعیان و اهل بیت موسی بن جعفر، همراه اینا فی اکمامهم کم آستین می رو در آستین هاشون الواهی بود، نوب داشتن، این الواه هم از آبنوس بود، لطاف لطاف، بله این الواهی رو که داشتن فَإِذَانْ نَتَقَ عَبُلْحَسَنْ بِكَلِمَةٍ لِطَافٍ وَأَمْيَالٍ فَإِذَانْ نَتَقَ عَبُلْحَسَنْ بِكَلِمَةٍ او افتافی نازلتن، وقتی موسیم جعفر حرفی میزنید نتقه به کلمتن، یه کلمه که حرف میزدن، او افتافی نازلتن یا در یه حادثه و واقعی که اتفاق افتاده بود موسیم جعفر فتوا میدادند و حکم رو بیان میکردن، اثبت القوم ما شمعوه، اینا خوری که این الواهی که همراهشون بود ثبت میکردن، مینوشتن آنچرا که شنیده بودن از موسی بن جعفر، اثبت القوم ما سمعوه منه فی ذلک. از این روایات و امثال این روایات ظاهر میشد که چی؟ ظاهر میشد که در خود مجلس ائمه معصومین علیهم السلام احادیث رو جماعتی مینوشتن. بنابراین از کردم اون اشکال به روایات مفصله دفع می شود. خب ها کذا بعضی فیل مجلس می نوشتن، بعضی هم نه حدیث رو در جلسه سماع می کردن، بعد می رفتن تو خونشون تو اصلشون می نوشتن. یعنی یک کتابی، یه مجموعه، شما می فرمون به قول امروز ما یه دفتر اوراقی داشتن، روزا که می آمدن خدمت امام شب تو منزل اینا رو ضبط می کردن. قال صادق علیه السلام کذا، دقت می فرمایید. یا فرض می فرمایید که اونایش که مع الواسطه بوده است در مجالس حدیث حاضر می شدن، احادیثی رو که از مشایخ می شنیدن می آمدن تو منزل ثبتش می کردن، ضبط می کردن، می نوشتن. اگرچه ما میخوام خدمت شما عرض کنیم که کتابت حدیث در مجلس، یعنی در مجلس حدیثی، امر متداولی بوده، والوجه فی ذلک این که شما سر قضیه اون حدیث سلسله الذهب ولی چند هزار قلم و دوات حاضر بود در مجلس امام رضا علیه السلام، عددش از چند هزار بیشتر میشه. خب اینا همه محدث بودن دیگه، اگر متداول نبود اون موقع ضبط حدیث در جلسه با قلم و دوات که همون جا فی المحل ثبت کنن، پس اونا چه جور قلم و دوات آماده؟ چون حضرت قرار بود اینجا عبور کنن تا اینکه خواهش کردن که یه حدیثی برای ما بگن، بنا شد آقا حدیث رو نقل کنن، در همون نقل که حضرت سر مبارک بیرون آوردن از محمل که حدیث رو بگن، دیگه چند هزار قلم و دوات حاضر بود در ثبتش در نیشابور، درسته؟ چون نیشابور یه مرکز علمی بود است. بنابراین این شاهد است همین قضیه حدیث سلسله الذهب و امثال این که کتابت حدیث در مجلس القاء حدیث، حالا اگر از ناحیه ائمه معصومین مثل امام رضا و امام صادق و اینا علیهم السلام بود است که بچهش روشن، حتی در مجالس مشایخ حدیث هم کتابت حدیث امر متعارفی بوده، یعنی اونایی که شیخ حدیث شمرده می شدن و حدیث نقل می کردن و جلسه ای داشتن برای نقل حدیث تحت عنوان چی؟ تحت عنوان اعمالی، اصلا همه اعمالی به همین عنوان دیگه، می آمدن تو مجلس حدیث شیخ حدیث می نشستن، او احادیثی رو با اسناد خودش میخواند و اینا چه میکردن؟ آن ثبت میکردن و لذا به این جلسات گفته میشد آن به این مجموعه ها که جمع شده اعمالی میگن، اعمالی جمع املاست، املا یعنی باید یکی بگرد اینا بنویسن دیگه، پس معلوم میشد تو مجلس ثبت و ضبط میشده. بنابراین حالا ما نمیخوام ادعا کنیم همه یه اصول اربعه و مثلا در مجلس امام ضبط شده، نه، اما لااقل این که بعضیش چنین بوده است، بعضیش در خود مجالس ائمه ثبت می‌شده، هاکذا بعضیش هم راوی که می‌شنیده است بعد تو منزلش در جای دیگری حدیث را ثبت و ضبط می‌کرده. خب سید داماد این بیان را دارد، ملاحظه می فرمایید در بله همین رواسی و سماویه صفحه 160 میگه یقال گفته شده است قد کان من بعد اصحابنا انهم اذا سمعوا من احدهم علیهم السلام حدیثاً بادرو الى ضبطهی فی اصوله من غیر تأخیره. گفته شده است بعد اصحاب ما چنین بود است، به محض اینکه حدیثی را از یکی از ائمه می شنیدن مبادرت می کردن به ضبط حدیث در اصولشون بدون هیچ تأخیری، یعنی اونایی که در کم و آستینشون و شالشون بود اصلشون همون جا در می آوردن و ضبط می کردن، اونایی که همراهشون نبود مبادرت می کردن، مبادرت یعنی در اول از منوی امکان در اولین فرصتی که برشون حاصل می شد می رفتن و این حدیث رو می نوشتن. خب هاکذا جناب شیخ بهایی در مشرق الشمسین داره قد بلغنا ان مشایخنا، این فرمایش شیخ بهایی قدس سرهم انه کان من دعب اصحاب الاصول، میگه ما از مشایخمون شنیده ایم که شیوه و روش و دیدن اصحاب اصول چنین بوده است، انهم اذا سمعوا ان احد من الائمه علیهم السلام، وقتی اینا حدیثی رو از یکی از ائمه میشنیدن بادروا الى اثباته فی اصولهم، مبادرت میکردن به این که بنویسن ثبت کنن اون حدیث رو در اصول خودشون، لئلا یعرض لهم نسیان، تا یادشون نرفته است فوری بنویسن، لبعضهی او کلهی به تمادی الایام، تا بعض حدیث یا همه حدیث به مرور روزگار و ایام از یادشون نرفته است حدیث رو مبادرت میکردن فوری ثبت و ضبطش میکردن. قاعدتاً هم باید چنین باشد، چون تو خود روایات ما امر به کتابت حدیث زیاد داریم. اگر مراجعه بفرمایید، بله خود عنوان کتابت الحدیث که امر کردن ائمه معصومین به کتابت حدیث، این خودش بله عنوانی دارد در روایات. حالا به عنوان نمونه همین موسوعه رو جلد 3 صفحه 77 یه عنوان فرعی در حدیث من گذاشتم، کتابت الحدیث، 14 تا روایت هم ذکر کردیم. تو که کتب دیگه حدیثی هم این قضیه مکرر هست، تو ابوابش ملاحظه بفرمایید. چون ائمه امر به کتابت حدیث کردن و اینکه احادیث رو بنویسید، چون بعد از شما گروهی خواهند آمد که سوف تحتاجون الیها، اونا احتیاج به این احادیث دارن، لذا اصحاب مقیده به ضبط این احادیث بوده. همه این مزایایی که خدمت شما عرض کردیم وقتی که نسبت به اصول هست که اصل درش سماع معتبر است و از در مجلس ائمه بسیاریش ضبط شده، این مزایا و مشخصات و ویژگی ها موجب شده است که اصحاب ما امامیه عنایت خاصی به اصول داشته باشند، حتی تا اونجایی که جناب احمد ابن حسین ابن عبیدالله قضائری، این میشد همون ابن قضائری پسر قضائری، این جناب احمد ابن حسین ابن عبیدالله قضائری که معاصر است با جناب نجاشی و هاکذا شیخ طوسی، ایشون اصلا یکی از مصنفاتشو فهرست این اصول قرار داده. از کجا میگو؟ شیخ طوسی نقل میکنه در دیباچه و مقدمه کتاب فهرست شیخ طوسی، این چاپ فهرست صفحه 2 میفرماید، جناب شیخ میگه چرا من میخوام کتب اصحاب و مصنفات و اصول رو فهرستش رو جمع کنم، میگه به خاطر اینکه ندیدم اصحاب کسی اقدام به این کار بکند که مال همه رو جمع کنه. غالبا اصحاب فهرستی کتابای خودشون یا کتابخانه خودشون رو جمع کردن، من میخوام بیام فهرست همه کتب شیعه رو برای شما جمع کنم. این فرمایش شیخه، میگه هیچ کی این کارو نکرده، یه استثناء میزنن، الا ما کان قصده ابوالحسین، مگر اون کاری که قصد کرده بود است و انجام داده بود است، اون را ابوالحسین احمد ابن حسین ابن عبیدالله رحمه الله، این همون ابن القضائری، فانه عمل کتابین، ایشون دو تا کتاب ترتیب داد، دو قسم فهرست جناب ابن قضائری، دو تا فهرستش چجوریست؟ احدهما ذکر فیه المصنفات، تو یکیش مصنفات اصحاب ما امامیه رو قرار داد، والآخر ذکر فیه الاصول، تو دومی اصول رو قرار داد و فهرست کرد. وستوفا هما، هر دو تاشم چون ابن قضایری بله خودش و پدرش مردمان واردی هستن، میگه هر دو تاشم استیفا کرد، در همه مصنفات رو در یکی و همه اصول رو در دیگری فهرستش رو پاکیزه جمع کرد. حالا مبلغ ما وجده و قدر علی، تا اونجایی که پیدا کرد و قدرت برش داشت و به دستش رسیده بود اینا رو ثبت و ضبط کرد. لیکن شیخ یه تأسفی می کند، میگه غیر ان هذین کتابین لم ینسخ هما احد من اصحابنا، غیر اینکه این دو تا کتاب رو هیچ کس چی استنساخش نکرد، این دو تا کتاب در خط مؤلف باقی موند و اخترمه و رحمه الله، هیچ که این دو تا کتاب رو استنساخ نکرد تا خود جناب بله احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزاویری، تا اینکه خود ایشون از دنیا رفت. و عمده به از ورثتهی الى احلاک هذین الکتاب، بعضی از ورثه به عمد این دو تا کتاب رو از بین بردن، ضایع کردن، هلاک کردن، نسخه رو از بین بردن. و غیر هما من الکتب، نه فقط این دو تا کتاب، بعضی از کتاب های دیگرش هم از بین بردن، مثل بعضی ورثه اهل علم زمان ناهازان که کتاب ها رو از بین بردن. نگم که حالا چه کاری کردن، عرض کردن و کم لهو بعد من نظیر، این قضیه خیلی زیاد استفاده می کنه. علا ما یحکی بعضهم عنهم، بنابر آنچه که حکایت می کند بعضی بله بعضهم عنهم، یعنی چی؟ بعضی از خودشون اینو نقل میکنن، بعضی از خود ورثه میگن، بعضی دیگر از ورثه اینا از بینش بردن. پس ببینید یعنی قضیه اصول اینو میخوام عرض کنم، اینقدر محل توجه بوده است که ابن قضایری بود از اصلا یک کتاب در فهرست اصول تنظیم کرده. توجه فرمودی؟ خب این هم یک نکته. حالا این اصول در چه زمانی تألیف شده؟ زمان تألیف این اصول کی بوده؟ ظاهر این است به حسب اون چی که جناب ابن شهرآشوب در مقدمه معالم العلماء صفحه 3 از جناب مفید اعلی الله مقامهما از جناب مفید نقل میکند، اثر تألیف این اصول در زمان ظهور ائمه بوده، یعنی عصر ائمه. ببینید چه نقل میکند، ابن شهرآشوب از مفید نقل میکنه، البته این نقلم هیچ جای دیگه از مفید یعنی در کتب مفید پیدا نشده. ابن شهرآشوب هم که با مفید دو قرن فاصله دارد، حالا ایشون چه جور نقل میکند، به هر حال ابن شهرآشوب ثقتون فن نقل نباید نقل که بپذیرید. میگه قال الشیخ المفید ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان البغدادی رضی الله تعالی عنه، خیلی خوب چه میگه شیخ مفید؟ میفرماید که صنفت الامامیه، تصنیف کرده اند شیعه امامیه. ببینید پس این اصول مال شیعه امامیه است. من عهد امیر المؤمنین الى عهد الفقیه ابی محمد العسکری علیه السلام، یعنی از زمانه هم در مومنی تا زمانه ما مثلا عسکری میشه، از زمانه ظهور ائمه دیگه. در زمان ظهور ائمه شیعیان تصنیف کرده ان 400 کتاب، 400 تا کتاب تسمى الاصول، این نامیده میشد اصول. فهذا معنا قولهم له اصل، این فرمایش ابن شهرآشوب در آغاز معالم العلماء. بنابراین اگر بیان ابن شهرآشوب و نقلش از مفید بپذیریم، زمان تدوین اصول میشد زمان ظهور علم، از زمان امیرالمومنین بیان تا امام حسن عسکری علیه السلام. بعد که دیگه غیبت میرد ندیگه، ما اصلی بعد غیبت دیگه نداشتیم. بعد میفرماید ولی این بیان رو بعضی دیگه از اصحاب قبول ندارن، بعضی مثل جناب محقق در معتبر مدعی هستن که چی؟ اینا مدعی هستن که این 400 اصل در زمان امام صادق علیه السلام تألیف شده و تدوین شده. ببینید محقق در معتبر جلد اول صفحه 26 اینجور داره میگه کتبت من اجوبت صادق علیه السلام فی المسائل 400 مصنف ل400 مصنف سموها اصولا، نوشته شده است از جوابهای امام صادق علیه السلام در که در مسائل حضرت ایراد فرمودن 400 تا تصنیف برای 400 تا تألیف کننده و جمع کننده که سموها اصولا، اینا رو بهش گفتن اصول. از این بیان محقق معتبر میشن این 400 تا منحصره به عصر امام صادق زمان تألیفه. شبیه بیان جناب محقق رو شهید در ذکرا نقل میکنن، ذکرا جلد اول صفحه 58 این چاپ آل البیت. هاکزا جناب شیخ حسین عاملی پدر شیخ بهایی در وصول الاخیار صفحه 60 شبیه همین بیان رو ذکر میکنن، یعنی اونا هم اصول رو مال اصل امام صادق میدونن. حالا چه بکنیم به نفره اصول 400 تا منحصره به اصل امام صادق است یا در زمان ظهور ائمه تدوین شده؟ ظاهر این است که بله اکثر اصول، غالب اصول بر اصل صادقین علیهم السلام و یه قدریش هم در اوائل عصر موسی بن جعفر علیه السلام تدوین شده. یعنی نمیگم همه رو، یعنی همش نه، لیکن علل اغلبیت زمان تألیف اصول از تقریبا بله تقریبا میشد از زمان امام باقر علیه السلام، اگر به تحدید بخوام بگم میشد که اوابله از حدود سال 95 هجری بعد از اینکه حجاج ابن یوسف ثقفی هلاک شد، یه قدری یه فرجه‌ای برای شیعه پیش آمد تا انقراض بنی امیه به درک واصل شدن مروان حمار در سال 113 هجری. دقت می‌فرمایید؟ خب تو این مدت شما می‌دونید شهادت امام باقر سال 114 هجری است، بنابراین از 95 تا 313 این میشد 18 سال، یک سال بعدش هم امام باقر هستن 19 سال در عصر امام باقر. هاکذا تمام زمان امام صادق. از اون طرف بریم تا اوائل خلافت بن العباس، یعنی تا اوائل حکومت هارون، تا هارون رشید مستقر شد بر عریضه قدرت، یه قدری همین منازعات بود، همه حکومت جمع نشده بود، لیکن هارون دیگه اقتدار تامی پیدا کرد، به جوری که در بغداد به عبر گفت چی؟ بله گفت میخوای اینجا ببار، میخوای هر جای دیگری میخوای بری بباری، در ملک من خواهی بارید. ببینید این حالا ولی که مبالغ هم باشد، یعنی چقدر بزرگ بود از این حکومت. هارون سنه 170 متصدی حکم شده، در این فاصله 95 تا 170 یعنی خودش میشه 75 سال، تو این بره از زمان تا که عصر امام باقر، امام صادق علیه السلام و یه قدری هم در عصر موسی بن جعفر میشد، چون شهادت موسی بن جعفر سال 184 هجری. تو این دوره از زمان ظاهر میشد گفت اکثر اصول این موقع تألیف و تدوین شده، به جهت این که دو حکومت یه قدری ضعف بنی امیه بود، از اون طرف هم بعد تعارض بین دو تا حکومت بنی العباس و بنی امیه یا دو تا خاندان بود و طرفدارانشون، ثم بعدم هنو حکومت بنی العباس پا نگرفته بود، قدرتی چندانی نداشت. از این فرصت 70 چند ساله یه قدری ائمه توانستن علوم رو اظهار کنن و لذا شیعیان هم تونستن ضبط کنن. لیکن عرض کردم انحصار به این دوره ندارم. یکی از اصولی که ما داریم، خب اصل سلیم ابن قیس هلالی است، اگرچه ازش تعبیره به کتاب میشد لیکن اصل دیگه. این اصل سلیم ابن قیس هلالی خب چرا تعبیره به کتاب میشد ازش؟ به خاطری که همه سماه از معصوم نیست، یه قدری هم وقایعی است که اتفاق افتاده و اون نوشته، توجه میکنید؟ یعنی اصل باید سماه از امام باشد. تو کتاب سلیم بله بسیاری از حادثه هایی که در قصد خلافت و اینام اتفاق افتاد سلیم اینا رو ضبط کرده، انحصار به سما نداره، ولی جابش کتاب میگن. ولی خود مثلا کتاب سلیم رو بعضی ازش تعبیره به اصل کردن که از اصول معتبره هست، یعنی مراد از کتب معتبره هست. و الا اصل مصطلحی که گفتیم از کتاب سلیم نمیشد گفت. در هر صورت میشد پذیرفت که غالب اصول تو این برهی که عرض کردیم تدوین شده. ولی شاهد ما ذکرنا فرمایش جناب آقای ابوالمعالی کلواسی است رحمت الله علیه، پسر حاجی کلواسی، در رسائل رجالیش جلد 4 صفحه 113 این عبارت ایشونه: قال ان المعروف فی السنت العلماء ان الاصول الاربعمائه جمعت فی عهد مولانا الصادق علیه السلام ام الصادقین. یه معروف این است در پیش علما که در عصر امام صادق یا صادقین امام باقر امام صادق تألیف شده است. ما یه قدری موسی بن جعفر رو هم اضافه کردیم اوائل امامت موسی بن جعفر. بله همین بیان به جناب حاجم الله علی کنی هم در توضیح المقال صفحه 229 دارد. در حال اغلبیت اصول در این بره تألیف و تدوین شد. خب بعد از این که عدد این اصول معروف در نزد شیعه این است که 400 تا ما اصل داریم، 400 هم نه دقیقا تهدید باشد که یعنی دوتا کمتر نباشد یا دوتا بیشتر نباشد، یعنی حدود 400، قریب 400. حالا اما چند تا بیشتر از 400 اصول باشد یا چند عدد کمتر، این خیلی مهم نیست. جناب شیخ در فهرست خودش، اگر شما فحص بکنید در فهرست شیخ طوسی، اسامی بیش از 60 تا از این اصول ذکر شده، یعنی تو فهرست بله بیش از 60 تا از این اصول شما میتونید پیدا کنید. مثل فرض بفرمایید که اصل ابان ابن عثمان، اصل ابراهیم ابن عبدالبلاد، اصل ابراهیم ابن عبدالحمید، اصل ابراهیم ابن عثمان الخزال، بیش از 60 تا این فهرست شیخ، ملاحظه کنید صفحه 595 تا 597، من حساب کردم 63 تا اصل رو جناب شیخ طوسی دقیقا در فهرست ذکر میکنه. خب 63 تا تا 400 تا خیلی کم داریم. مرحوم آقای آست احمد صفایی خودساری رحمت الله علیه در کشف الاسرار از جلد اول تا جلد سوم، لکن به طور پراکنده، چون فشل استاد یه قدری بله حروفش فقط رو حرف اول تنظیم شده، حرف دوم و سوم و اینا رو دیگه مراعات نکرده ترتیبش. علاوه تو این سه جلد پراکنده برخی از اصول رو ذکر میکنن، اونم آقایون خودشون مراجعه کنن. جناب آقا بزرگ تهرانی، علامه تهرانی، در جلد دوی ذریعه از صفحه 135 تا 167 به حسب اون تی که شمردیم 117 تا از اصول رو ذکر میکنن. این از مال مرحوم علامه تهرانی. به هر حال شما اگر تفحص کنید شاید بتونید یه قدری رو بیشتر کنید، لیکن قطعا از نصف نمیتونید تجاوز کنید. یعنی نهایتا شما با تفحص تام میکه بکنید بتونید حدود در 200 داشت کنید این اصول رو. لیکن اینی که اصحاب نقل میکنن 400 اصل به حاسبی این که مشهور است ما باید بپذیریم، اما دقیقا اسامیش به چه کیفیتی است معلوم نمیشد. شاید هم بچش این بود است که آقا اصحاب پراکنده بودن، شیعه مرکزیت و تجمعی که نداشته، در بلاد پراکنده بودن و شاید بسیاری از اصول بوشه و کنار بود است. اسامی اینا به اونایی که مفهرس بودن فهرست می نوشتن نرسیدن، ولی زا ثبت و ضبط نشدن. خود شیخ اینا تو مقدمه فهرستش ذکر می کند، میگد که بله می فرماد ولم از من ان استوفا ذالک الى آخره. میگد اینی که من فهرست تألیفات اصحاب رو میخوام جمع بکنم ضامن نیستم که استعفا از همه رو ذکر کرده باشم، کسی از قلم نیفتاده باشم، نه همچی ضمانتی و همچی قولی به شما نمیتونم بدم. چرا؟ فإن تصانیف اصحابنا و اصولهم لا تکاد تزبد. اسامی تصانیف اصحاب ما و اسامی اصول اونا چنین نیست که ضبط شده باشد یه جای مشخصی. چرا؟ لانتشار اصحاب نافل بلدان و اقاصی الارض، به خاطر که اصحاب تو پراکندن دیگه، تو شهرها تو بلاد مختلف در تمام کره زمین شیعه هست. حالا من از کجا میدونم که اینا چی هر کدوم نوشتم یا اصولشون کجاست که ضبط او قدری که به دستم رسیده است من ضبط میکنم. پس ببینید همین انتشار اصحاب در بلدان و اقاصی الارض موجب شده است که لعله بله کمتر از نصف اینا اسامیش به ما برسن. لیکن شیخ مثلا می فرماد غیر ان علی الجهد فی ذلک والاستقصاء، مگر اینکه من تلاش خودم رو می کنم که اون قدری که هست جمع بکنم، لیکن این تلاش فیما اقدر علی، تا اونجایی که میتونم، خصوص مسائل ارتباط جمعی که اون موقع نبود است که، ولذا بله میفرماد من تلاش خودم رو میکنم و یبلغه و سعی و وجودی و التمس به ذالک القربت من الله تعالی، تلاش خودم میکنم و به جهت این سعی تلاشم هم قربت الهی را قصد میکنم، به قصد قربت. اما پر واضحه این که پس آقایون نگم چی تو این 400 اصل تو میگون 400 اصل بوده، مشهور بوده، معروف بوده، پس اقلا اسماشو بگون. دقیق میتونم به جهت انتشار در بلدان لعلا بسیاری از اینا ثبت و ضبط نشده باشد. خب و اما دیگه از امتیازات این اصول این است که اصول به حسب ظاهر ترتیب و نظمی نداشته. یعنی چه؟ یعنی الان شما خود رو به فکر رو ببینید، از طهارت شروع میشد الا دیان هاکذا، هر مسئله جای خاصی داره. یعنی طهارت شروعش با یه مسائل میشد، وسطش مسائل دیگریست، آخرش مسائل دیگریست، صلات هاکذا. بحث مثلا مواقید یه جایی میاد، بحث موانع صلات جای خاص دارد، شکوک صلاتی جای خاص داره. فعلیا فقه ما مرتب و مبوبه، درسته؟ لکن از امتیازات و مشخصات اصول این بود است که اصول هیچ ترتیب و تبدیلی نداشته است. چرا؟ طرف میرفته تو مجلس امام، حالا این رو یکی از بیعی میپرسید است، یکی از طهارت، یکی از صلات، همون جا هر ست حدیث رو نوشته است. پس شما ببینید اصلا اقتضایی همچی کتابایی هم این است که ترتیب و تبدیلی نداشته باشد. یا تو جلسه امام شرکت میکرده، این رو امام دوتا حدیث فرمودن، نیمت شب تو خونه دوتا حدیث رو مینوید سبت میکرد. دفتر این دستگاه اونا هم که مثل کلاس رای شما و اینا نبود است که اورا قابل جا به جایی باشد و بعد مثلا نه، اینا یه دفتر چه یه الواری داشتن همینجور به ترتیب می نوشتن و اینا. بنابراین از امتیازات اصول این بوده که تبدیل و ترتیبی نداشته است و این اون موجبی بود که اصحاب اومدن از دل این اصول کتب اربعه و کتاب های جامع و اینا را استخراج کردن، به خاطر که می دیدن باید 400 تا اصل غیب رو بزنم تا من مثلا شک بین 3 و 4 رو پیدا کنم، چون نمی دونم که تو کدوم اصل یا نه، همه رو باید رو بزنم. این که آمدن ترتیب دادن مثل کتب اربعه رو مرتب کردن، مدوب کردن، به این جهت بود که اونا هیچ ترتیبی نداشت. بله، ظاهر می شد از جناب شیخ طوسی در ترجمه حریز ابن عبدالله سجستانی صفحه 162 فهرست، از ترجمه او اینجور میگد: حریز ابن عبدالله سجستانی ثقتون کوفیون سکن سجستان. بعد میگه لهو کتبون منها کتاب و صلات، کتاب و زکات، کتاب و صیام، کتاب و نوادر، تو عد و کل و حافل اصول. همه این کتاب ها جزء اصوله. از این بیان شیخ طوسی معلوم میشد بله، بعضی از اصحاب، حالا اگر نگم منحصر باشد به حریز ابن عبدالله سجستانی، برخی از اصحاب لااقل در تدوین این احادیث اینجوری که قرار داده بودن که یک مثلا دفترچه و یه قسمتی رو گذاشته بودن برای احادیث صلات، ولی لذا همه یه احادیث صلاتشون رو اونجا می نوشتن، یه قسمتی رو برای احادیث صیام، یه قسمتی برای احادیث زکات. در این حد تدوین بودن که صلات و صیام و زکات از هم جدا بشه. دقت می‌فرمایید؟ و الا الهیشون میگه حریز ابن عبدالله این چند کتاب رو دارد و همه این کتبش از اصوله. یعنی چه از اصوله؟ یعنی همش سما کرده است. یعنی حریز ابن عبدالله از کتابای دیگه ننوشته، نه، کتب حریز ابن عبدالله سما است، اما از معصوم، اما که بسیاری از احادیثش با واسطه از معصومه، اما به نحو اصوله یعنی سماه. اما این قضیه این ترتیب رو گذاشته است. خب بله، در این حد ترتیب مانعی ندارم. حالا اینی که بعضی استشهاد میکنن به این جمله شیخ، میگن از این معلوم میشد کتب اصول مبوب بوده، نه، این در حدیث که حدیث های صلات یه جا باشد. هر این آدم خوشزاقی بوده، خودش آمده است سه تا دفتر چه گذاشته است، چهار تا گذاشته است، هر کدوم اینا را یه جا قرار میداده، حدیث صلات اینجا. اما حالا یه وقت یکیش ممکنه حدیث اولش مثلا در رابطه با السلام علیکم و رحمت الله باشه، حدیث آخرش در مورد تکبیرت الاحرام باشه، یعنی ترتیبی نداره. بنابراین این یه نکته. یه نکته دیگه هم همینجا از بیان شیخ تو این ترجمه استفاده کنیم. غالب این است که شیخ و دیگران وقتی یه راوی رو نقل میکنن میگن لهو اصل، گفتن که هر کسی از روایات یه اصل داشته. تو همین جورم هست، وقتی بنا شد اصل اون احادیثی باشد که سما کرده باشد یا از امام شنیده باشد، خب این یه اصل میشد دیگه. حالا این اصلش اما پرورق بوده است اما کم ورق بوده است، اینش خیلی مهم نیست، اما یه اصل میشه، یعنی این مسموعات این آقا میشد، این مرد کنید مجلد، این میشد لهو اصلا. و لذا غالب اگر نگوییم تمام اصحاب یک اصل داشتن، الا این جناب حریز بن عبدالله که این اصول دارد. چرا؟ چون این تفکیک رو خودش کرده، کتاب صلاتش یه اصل است، کتاب زکاتش یه اصل است، کتاب صیامش هم یه اصل است، کتاب نوادرش هم یه اصله. حالا نوادر رو عرض میکنم چی چی. بنابراین بله، حالا غیر از این شما بگردیم ببینید دیگران هم دو تا اصل داشتن، چون کسی نداریم بگم لهو اصلانه، دو تا اصل دارن نداریم. لکن حریز ابن عبدالله میگه کتبش مثل اصول است، اینم توضیحش رو دادیم به چه کیفیتی. خب از همین عرض کنم خدمت شما ترجمه حریز ابن عبدالله که خوندم اولشو در فهرست، معلوم میشد آقا کتاب با اصل و از ما ذکرنا معلوم شد نسبت بین کتاب و اصل. اصل کتاب خاصیست، کتابیست که راوی او را همه احادیثش را سماع کرده باشد. بنابراین نسبت بین کتاب و اصل میشد چی آقای رحمتی؟ میشد نسبت بین کتاب و اصل میشد عموم و خصوص مطلق. کل کتاب، نه کل اصل کتاب، ولیکن لیس کل اصل، بله آن هر کتابی اصل نیست، لیکن هر اصلی کتاب است. درست شد؟ بنابراین نسبت یعنی عام میشد کتاب، خاصی که در دل این عام است میشد اصل. پس جو فرمودید پس نسبت اینا میشد عموم و خصوص مطلق. خب چرا؟ چون کتاب رو میتونست مؤلف کتاب از اصول مختلف جمع آوری کنه، چند تا که اصل بگذارد مقابل هم، احادیث یه باب یا فرض کنید یه مسئله رو جمع کند، این میشد کتاب. بله بله بله. خب هاکذا میتونست. نکته دیگری که در باب اصول هست این است که اصل منحصر به حدیث. یعنی چی؟ یعنی دیگه جرح و تعدیلی در این حدیث نیست. اگر احادیث متعارضه، تذکری به تعارض، تذکری به وجه جمعش، و هیچی اینا نیست، اصل فقط حدیثه. توجه فرمودید؟ هیچ غیر حدیث نیست، اما کتاب ممکنه همه اینا رو داشته باشه. خب پس این معنای اصل معلوم شد، کتابم معلوم شد. از دیباچه فهرست جناب شیخ طوسی معلوم میشد که بین اصل و تصنیف یه نحو تقابلی هست، یعنی اینا دو تا چیز هست، اصل و تصنیف. چرا؟ به خاطر ای که وقتی بخواد عمل ابن قزائری رو بگرد، میگرد فانه عمل کتابین، دو تا فهرست ابن قزائری ترتیب داد، احدهما ذکر فیه المصنفات سلام و الاخر ذکر فیه الاصول. معلوم میشد اینا دو تا چیز است که ابن قزائری وقتی میخواست فهرست کتب اصحاب رو بنویسد، یه فهرست برای مصنفات قرار داد، یه فهرست برای اصول. پس معلوم میشه تصنیف غیر از اصل است. توجه فرمودید؟ خب هاکذا در همین مقدمه خود شیخ میگد، بله خود جناب شیخ میگد که بله خود شیخ میگد صفحه 6 صفحه بعد، امدتو الى عمل کتاب، یعنی من قصد کردم که کتابی رو تصنیف کنم، کتابی رو بنویسم به وجود بیارم، یشتملو علا ذکر المصنفات والاصول، که در این کتاب مصنفات و اصول درش جمع شده باشد. ظهور واو عطف دیگه، ظهور عطف در چی چیه؟ در تغایره، یعنی این دوتا دو مطلبه، خصوص با اون بله عمله ابن غزائری که خدمت شما عرض کردیم. هاکزا باز تو همین صفحه آخر صفحه یه خط مونده به آخر میگه و ازا ذکر تو کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول، باز عطف میکند مصنفین رو، عطف میکند به اصحاب اصول، باز ظهور عطف در تغایره. از اینا و هاکزا از شرح حالی که جناب شیخ ذکر میکند، بله در فهرست صفحه 166 برای حیدر ابن محمد ابن، بله حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقندی، شرح حال ایشون رو که ذکر میکند صفحه 166 فهرست، میگه جلیل القدر فاضلون من غلمان محمد ابن مسعود العیاشی، تا اونجایی که میگه ولهو مصنفاتون، ایشون یه سری چه دارد؟ تصنیف دارد، منها کتاب و تنبیه عالم قتله علمهی الذی هو معه، کتاب تنبیه کردن شما به اون عالمی که علمش او را کشته است، همون علمی که همراه او بوده است، یعنی علمش موجب هلاکت و نابودی شده باشد. و کتاب نور لمن تدبره، ببینید اینجا در واقع دارد تعلیم مصنفات تعبیر میکند، توجه فرمودید ها کذا، خب شما توجه کنید ببینید ارشاد و تنبیه کردن به عالمی که علمش او رو هلاک بکند، قاعدتاً یه قدری احادیث هم درش هست اما منحصر به حدیث نیست، یعنی حدیث باید توضیح بدهد، باید تبیین کند، باید یه نکاتی رو داشته باشد. بنابراین این حاکز آدر شهر حال هارون ابن موسا صفحه 516 516 ببخشید رجال شیخه، صفحه 516 رجال شیخه توسه، این فهرست بود بله، صفحه 516 رجال، وقتی هارون ابن موسا رو اول صفحه عنوان میکنه میگه هارون ابن موسا تل اکبری یکنا ابا محمد جلیل القدر عظیم المنزله واسع الروایه عظیم النظیر روا جمیع الاصول والمصنفات، ببینید جمیع الاصول والمصنفات میکند اصل رو و مصنف رو به هم، از این بیانم معلوم میشد که اصل غیر مصنفه، بنابراین ظاهر این است اونی که، پس ببینید تقابلی بین کتاب و اصل نبود، بلکه کتاب یه معنای امنی است که اصل داخل اوست، عرض کردیم بله اون مخصوص مطلقه، لیکن بین تصنیف و اصل که انه تقابله، یعنی اینا دو شیء جدا هستن، اصل اون کتاب حدیثی است که منحصر به حدیث باشد، تصنیف میتواند اصلا در غیر حدیث باشد و میتواند تصنیف اگر در حدیثم هست با نقض و ابرام و اشکال و جمع بین روایات و رفع و معارضه بین روایات و به این بیان باشد و نبه علا این ما ذکرنا که تصنیف در مقابل اصل است. شیخ خونت تستری در قاموس رجال جلد اول صفحه 64 و اما نوادر چی چیه؟ پس حالا اصل و کتاب و تصنیف روشن شد، نوادر چیه؟ نوادر جناب فیض اینجور میگد در وافی جلد اول صفحه 42 میفرماد که انها الاحادیث المتفرقه التي لا يكاد يجمعها معنى واحد، حتی احادیث متفرقه ای که نزدیک است که یه معنا اونا رو جمعش نکند. دقت می‌فرمایید؟ یک معنای واحد احادیث رو جمع نکند. حتی تدخل معن تحت عنوانه. یعنی چی؟ یعنی احادیثی که اینا مختلفه، ذیل یک عنوان و یه باب و یک کتاب شما نمیتونید جمعش کنید. یعنی شما امروز اینا تعبیر میکنید مطالب چی؟ متفرقه، پراکنده، جامع و شتاب، کشکول. ولی امروز شما این یعنی همش در باب صلات نیست، همش باب زکات نیست، اینا مختلف است. یه هم چیزی رو جناب زید میگه بهش میگفتن نواده. جناب مجلسی اول در روضت المتقین میگه جلد اول صفحه 15 انها اخبار متفرقن لا یجمعها بابون و لا یمکن لکل منها ذکر بابون فتجمع. اینا اخبار پراکنده است که در یه باب نمیشد ذکرش کرد، برای هر کدومش هم که نمیشد یه باب بذاشت. دقیق فرمودید؟ به این گفته میشد از نواده، یعنی اخبار و روایاتی که در یه موضوع واحد هیچ که شما بتونید یه جا جمعش کنید، مختلف و پراکنده هست. حاکم جام وحید در فوایدش میگه منهج صفحه 121 جلد اول میگه و اما نوادر فالظاهر انه مجتمع فیه احادیث لا تضبط. نوادر اون کتابی است که درش جمع شده است احادیثی که امکان این که ضبط تحت عنوان یه باب بشد نیست. لا تضبط فی باب لقلته، یعنی که در هر کدوم مثلا یکی دو تا حدیثه، یعنی یکون واحدا در هر بابی که بخوام شما قرار بدید یه حدیث قرار میگیرد او متعددن، حالا دو تا یا سه تا حدیث، لیکن یکون قلیلا جدا، احادیث هر بابی خیلی کم میشن. بنابراین آمدن چه کردن؟ او رو یک کتاب مستقل تحت عنوان نوادر قرار دادن. و من هازا قولهم فی الکتب المتداوله نوادر الصلات نوادر الزکات و امثال ذلک. این هم فرمایش جناب وحید. شبیه همین بیانات رو فاضل نراقی در اوائد الایام دارد صفحه 595. هاکذا جناب ابو علی حائری در منتهى المقال جلد اول صفحه 70. بنابراین معنای نوادرم که انه روشن شد. شما حتی تو کتب مثل کافی که نگاه کنید ابوابش که یه مثلا فرض بفرمایید بحث مواقیت صلات کرد تموم شد، ابوابش رو منعقد کرد تمام شد، یه باب میذاره باب و نوادر مواقیت صلات، یعنی اون روایاتی رو که هر چی جناب کلینی جمع کرده این فکر کرده این روایاتو تو کدومه که این بابا بذاره دیده جفت نمیشد با هیچ بابی، اینو تحت عنوان نوادر ذکر میکنه. باب و نوادر مثلا مواقیت، باب و نوادر زکات، یعنی این حدیث تو هیچ کدوم از بابای قبلی جاش نمیشد چون موضوعش نبود، ولذا مثلا 5 تا 4 تا 10 تا حدیث تحت عنوان نوادر ذکر میکنه. همین بیان شما برید در یه حد وسیع‌تری نوادر الاحادیث روایت هایی بود است که نمیشد اون رو در یک کتاب یا در یه باب مستقل جمع بدن، لذا برای خودش یا باب یا کتاب مستقل قرار دادن. توجه فرموده؟ خب اینم تعریف نوادرم انشاءالله دیگه روشن شد. خب اصل کتاب تصنیف نوادر روشن شد هر کدوم به چی میگن. حالا هر دوم حالا چه بگم تمام کنیم دیگه بحثو، حیف اگر چه وقت گذشت اما تمامش. آیا اصحاب اصول و کتب و تصانیف و نوادر اینا داخل در ثقات میشن یا نه؟ دو قول بین اصحاب داری، ولی علل مشهور این باشد که نه، کسی اصل داشته باشد از روات یا کتاب داشته باشد این داخله در ثقات میشن، چون نوادر و تصنیف رو کسی نگفت، لیکن اصل و کتاب رو بعضی گفتن. اگر کسی از روات اصل داشته باشد یا کتاب داشته باشد، او داخله در عنوان ثقات میشن. لعلم مشهور برخلاف این نظریه باشد، لیکن جماعتی از اصحاب قبول کردن این رو. حالا یا شما بگون اصل داشتن یا کتاب داشتن دلالت میکند بر وثاقت، یا بفرمایید دلالت میکند بر مدحی که لا یضر با اون مد سند شما، یعنی سند دیگه معتبر میشد، مدح اصطلاحی رجالی، همین هم کافی. از جمله کسانی که قائلن که دلالت بر وثاقت میکند جناب مجلسی اوله. مجلسی اول در روضة المتقین جلد اول صفحه 86 عبارت ایشون اینه: فَإِنَّكَ اِذَا تَتَبَّعْتَ كُتُبَ الرِّجَالِ، وقتی شما تو کتابای رجال بگردید، وَجَدْتَ اَكْثَرَ اَصْحَابِ الْأُصُولِ الْأَرْبَعَةِ غَيْرَ مَذْكُورٍ فِي شَأْنِهِمْ تَعْدِيلٌ وَلَا جَرْحٌ، شما پیدا میکنید که غالب اونایی که صاحبان اصول اربع و معه هستن در شأنشون رجالیین نه مدحی گفتن و نه قدحی، ذکر تعدیلشون نمی کنن، جرحشون هم نمی کنن. چرا؟ ایشون می فرماید اما لأنه یکفی فی مدحهم و توفیقهم انهم اصحاب الاصول. گویا رجالیین به این واگذاشتن که همین که این اصل دارد کافیست، این داخله بر ثقاته، این معتبره. این فرمایش مجلسی اول. فرزندشون جناب علامه مجلسی هم فرمایش پدر رو میگیرد در مرآت العقول جلد اول صفحه 108 در رابطه با سعدان ابن مسلم. سعدان ابن مسلم توصیف ندارد، توصیف خواست. مجلسی اول او رو حسن میداند، یعنی روایت رسوله او خدشهی بهش وارد نمیشد. چرا؟ تعلیل میکند لأن شیخ قال له اصل، شیخ توسی گفت به اصل دارد، پس این آدم حسنیست، معتبره، چون صاحب اصل که شد اصل داشتن دلیل بر اعتبار میدید. حاضر آدم مرآب جلد 10 صفحه 124 در ذکر حسن ابن ایوب میگد له کتاب و اصله و کون کتابهی اصلا عندی مدهن از این، و اینی که میگرد گفتن که اون یک کتابی دارد که از اصول شمرده میشد، کسی کتابش از اصول شمرده میشد در نزد من مدهن بسیار بزرگیست، یعنی دیگه من اونو معتبر میدونم. پس مجلسی اول و دوم قائل به اینم. حافظ از سید بحر العلوم هم آفشاره میکند بر این مطلب. سید بحرالعلوم در فواید رجالیه جلد 2 صفحه 360 و 377 و 378 اصرار دارد بر اینکه اگر کسی صاحب اصل باشد او ثقتون، یعنی از مدهم و اعتبار و حسن بودنم بالاتر میرد. ایشون میفرماید صاحب اصل بودن دلالت بر توصیف میکنه. همچنین جناب آیات جواد عاملی فقیه بزرگ در مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 366، تو جلد 10 که میگه ظاهراً چاپ ثابت، بله اون چاپ 10 جلدی جلد آخر صفحه 366 در مورد عبدالرحمن ابن حماد میگه که چون عبدالرحمن ابن حماد صاحب کتاب است پس معتبر است، یعنی ایشون دیگه از اصلا تعدیه به صاحب کتاب بودن، چون دو تا چیز شد، یک کتاب شد یه اصل شد، ایشون صاحب کتاب بودن رو دلالت بر معتبر بودن میگیرن. بله اینم فرمایش جناب سید عاملی. خب همچنین فاضل دربندی، فاضل دربندی هم از جمله کسانی که هم اصل هم کتاب رو اصحابش رو معتبر میدونن. میگه الانصاف یکون الراوی صاحب اون الف از جمله چیزایی که دلالت بر معنی میکند، ببخشید میگه الاتصاف به کون الراوی صاحب و کتاب او اصله. اگر راوی شما صاحب کتاب و اصل باشد، این دلالت بر مدهش میکند، سند به وسیله او معتبر میشد. بله بله، قمم میزده اول من این که قمم زد فاضل در بندی تا قبل فاضل نداری. قرن 13 فاضل در بندی اولین کسیش که قمم زد. بله اون اسرار و شهاده مالیش در منطقه نفیس که تلخیص از کتابشه صفحه 180. این کسانی که قائله به این مطلب هست. بله لیکن نقطه مقابلم ما قولی داریم که قبول ندارم، میگن نه، صاحب کتاب بودن، صاحب اصل بودن دلالت بر توصیف نمی کند، حتی دلالت بر مدحی هم، مدح اصطلاحی در رجال که موجب اعتبار سند باشد دلالت نمی کند. از جمله کسانی که بله به این کیفیت معشی کردند، یکی خود جناب وحید بهبهانی است. خود وحید، بله اگر عبارتشو پیدا کنم خدمت شما، بله وحید صراحتا می فرماید که بعد از اینکه از مجلس ینگ نقل میکند که اینا قائل به اسباب شد، اسباب حسن شدن، صاحب اصل بودن رو میگه و اندی فیه تأملون، من وحید بهبهانی قبول ندارم. چرا؟ لأن کثیرا من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ینتهلون المذاهب الفاسده. بسیاری از مصنفین اینایی که کتاب داشتن یا اصحاب اصول، اینا اصلا مذاهب فاسده داشته اند. و این کانت کتبهم معتمده، اگر چه کتاباشون مورد اعتماده، علاما سرده بهی فلفهره، و اگر چه کتاباشون مورد اعتماده است چون مذهبشون باطله، نمیتونیم ما اینو دلالت در وثاقت یا مهد بگیریم. تا اونجایی که جناب وحید آخر قائل به این میشد، میگه لیکن استفادت الحسن من هازا لا یخلو من تأملن. بله آخر الامر خود جناب وحید میگد آقا اصل داشتن و کتاب داشتن مد هست، اما نه مد اصطلاحی که تو رجال فایده ده. یعنی معلوم میشد آدم بیکاری نبوده، لش نبوده، ول نبوده، بله قبه ضبطی داشته، قدرت کتاب در این حد، یه هنری داشته، بله یه هنری داشته. خب ما باید حسابم بکنیم الان ما بعد این که مردیم آخه چه اثر وجودی از ما باقی نه؟ خوردیم و خوابیدیم و حمام رفتیم و سهم امام و شهریه هم گرفتیم خوردیم، بعد چیکار کردم من؟ یه خدمتی به مذهب اهل بیت در عمرم کردم، یه اثر وجودی از خودم باقی گذاشتم، چیکار کرد؟ میگه بله این اصحاب اصول یه اثری از خودشون گذاشت، یه کتابی، یه اثری، یه اصلی در همین حد. اما آیا دلالت میکند به این که بله اینا معتبر باشن؟ نه، این فرمایش وحید است. برخی از اصحابم تبعیت از ایشون کردن یا قبل ایشون اینو گفتن، جناب ملا علی کنی در توضیح المقال صفحه 237 همین بیان وحید رو اختیار میکند که دلالت بر شیئی ندارد، بلکه جناب کنی نقل میکند که النفی مذهب الاکثر، یعنی مشهور بیشتر به اصطلاح اصحاب ما قبول ندارن اصل داشتن دلالت بر اعتبار میکنن. شیخ مهدی کجوری شیرازی متون در حافظیه شیراز در فواید رجالیه صفحه 101 هم ایشون منکره حتی افاده مده، میگه حتی هیچ افاده مدهی هم نمی کنن، فی کار بودن میشستن چیز نوشتن، بقیه کار دارن، وقتشون گران، قیمت ارزش دارد، نتونستن چیز بنویسن. دقت میکنم بنابراین هیچ دلالتی بر مدحی هم نمی کند، این بیکارا میشینن چیز بنویسن. خب مثل اون آقا که درس میمد گفتن چرا؟ گفت که من حالا کار دارم، یعنی اونایی که بیکارن درس میرن. خب اینم قول مخالفش. به
کامپیوتر
رو
درست
کنم این کتاب رو درست کنم این فردا بیارین آقا از کامپیوتر هم شما نزیم از کامپیوتر هم بریدیم
کنم
همچی چیزی به شما فکر کردن که به شما کسی گفتی از کامپیوتر گرفتن و تمام شد همون هم گفت آقا ببخشین البته گفت خیلی چیز میخواد خیلی چیز بگیرد همونش هم کار دارن بله کار دارن همون هم که کسی در بیان یه آسون تر از این که همچی چیزی نیست به همون دلا باقی و دارن می نویسن و هیچ مشکلی هم ایجاد نشده اونام که نوشتن از دموزدشون رو بردن خب برخی گفتن از شیخ هم در دیباچه فهرست معلوم شد خود شیخ هم قبول ندارد از حال اصول همه اعتبار دارن از کجای شیخ معلوم میشد شیخ در دیباچه فهرست ملاحظه بفرمایید اینجایی که شیخ میفرماید که و اذا ذکرت كل واحد من المصنفين و اصحاب الاصول وقتی من ذکر کردم هر یکی از مصنفین و اصحاب اصول را فلا بد من اشير الى ما قيل فيه من التعديل و التجريح باید ذکر بکنم آیا این عدل است یا نه جرحش کردم و هل يؤول على روايته او لا و ابين عن اعتقاده و هل هو موافق للحق ام هو مخالف له لان كثيرا من مصنفي اصحابنا و اصحاب الاصول ينتهلون كثيرا من مصنفي اصحابنا و اصحاب الاصول ينتهلون المذاهب الفاسده و ان كانت كتبهم معتمده دقت می‌فرمایید خیلی صراحت میکند که من باید بعد هر ذکر مصنف و اصلی بگم آیا این عدل است یا نه آیا روایت چه میشد قبول کرد یا نه آیا مذهبش موافق حق است یا مخالف حق است چرا؟ چون بسیاری از اصحاب از مصنفین اصحاب و اونایی که صاحب اصل بودن مذاهب فاسده دارن این عبارت شیخ طوسی رو گرفتن به اینکه خود شیخ هم اونو قبول نداره که کسی صاحب اصل باشد این دلالت بر حسن و اعتبارش میکنند ما میخوام بگم عکسی این بیان شیخ دلالت میکند که شهادت داد از شیخ به این که اینا معتبرند چرا؟ به خاطری که زید آخرین کلامش میگه و این کانت کتبهم معتمده اگر که کتابای این اصحاب اصول ببینید تصنیف جدا شد از اصل دیگه از و این اما به اصل کتاب هم گفته میشه اگر که کتابای این قسم از اصحاب ما که تحت عنوان اصل نامیده میشود معتمد است مورد اعتماده کتاب کسی اگر مورد اعتماد شد اقوا شاهد است در این که او داخل در حساب میشه یعنی آدم ها معتبری یعنی اولا ضبط دارد اولا دروغگو نیست اینا بنابراین میشه معتبر حالا مذهبش هم فاسد باشه پسرش نمیخوام نماز بخونیم فساد مذهب با وساقت گیری نداره بنابراین خود این بیان شیخ که میفرماد و این کانت کتبه هم معتمده تشمیف رو بذارید کنار اصول اصحاب اصول اربعه چون کتاباشون مورد اعتماد شیعه بوده است به شهادت شیخ طوسی که میفرماد و این کانت کتبه هم معتمده این کسی که کتابش معتمد باشد این دلالت میکنه به آدم صده ایست وثاقتش هم شما از ما قبول نکنین لااقل دلالت بر مده مصطلح در نزد رجالیین میکند که بنابراین صاحب این اصل به وسیله این مد میشد آدمی که داخله در حسان میشد آدم حسنیش سند روایت به اون اشکالی وارد نمیشد مضافاً به جناب شیخ شهید ثانی هم این بیان رو دارد ملاحظه فرمون روایه شهید صفحه 64 میفرماید این چاپ و کان قد استقر امر المتقدمین الا اربعم امسنف لاربعم امسنف پیشینیان ما 400 تا اصل تصنیف کردن سموها الاصول اینا رو اسم گذاشتن اصل و کان علیها اعتمادهم بر این اصول 400 گانه اعتماد داشتن شیعه متقدمین از اصحاب ما و وقتی اعتماد داشتن این کتاب که معتبر باشد یعنی این واقع دروغ گونیست دیگه ایلا چیگه من به کتابش اعتماد کنم اگر دروغ بود خودی پس این دلالت در وساقت لا اقل می که دلالت در مرد می کنن که این داخل در حسان می شن بله این هم فرمایش جناب شهید شانی شبیه این بیان رو باز اینا میره داماد دارد صفحه 160 رواشه سماویه ملاحظه بفرمایید بله بفرماید که المشهور ان الاصول اربعمئه مصنف لاربعمئه مصنف من رجال ابی عبدالله تا اونجایی که میاد بفرماید صفحه 160 بله و کتبهم و مصنفاتهم کثیره الا ان مستقر الامر على اعتبارها و تأویل علیها و تسمیتها بالاصول حاضر الاربعامه میگه اصحاب ما کتاب خیلی داشتن اما اونی که اصحاب بهش اعتماد کردن تأویل برش کردن اعتماد برش کردن این اصول 400 گانه بوده خب اگر اصحاب اعتماد بهش کردن شیخ طوسی میگه این اصول معتمده شهید ثانی میگه اصحاب اعتماد کردن جناب میر داماد که سر پیش فلک ورود نمیارد میگه اصحاب به این اصول 400 گانه اعتماد کردن این شهادت ها میگه این کتاب معتمده وقتی کسی کتابش معتمده است پس خودش هم ثقتون لااقل این که حسنو دقیق فرمودید بنابراین ما اصحاب اصول با کتبا کاری نداریم بذارید کنار کسی صاحب و کتابن یا لهو کتابن این دلالت بر وثاقت و دلالت بر مردی که داخل در حسان بشد نمی کنه تصنیف هم ها کذا دلالت نمی کنه کتاب نوادر داشتن هم نه اما کون رجل صاحب الاصل باشد اگر کسی رو رجالیین گفتن اصل دارد لااقل این که معلوم میشد او حسن است چون این اصول در نزد اصحاب مورد اعتماد بوده است چون در نزد اصحاب به شهادت شیخ طوسی و شهید ثانی و میر داماد مورد اعتماد بوده است بنابراین خود اصحاب این اصول اونایی که این اصول رو نوشتن آدم های معتبری بودن همین برای ما کافی دقیق فرمودید؟ خب و من هنا زهره ببینید ما صاحب کتاب بودن رو قبول نکردیم صاحب تصنیف بودنم هاکزا صاحب نوادر بودنم هاکزا فقط اصل اگر کسی صاحب اصل باشد پس ما تو مقام تفصیل گذاشتیم صاحب اصل اگر کسی باشد چون شهادت میدن که این اصول معتمد در نزد اصحاب بوده پس اون خود اون فردم باید آدمی باشد که اعتماد برش بشد کرد دقیق فرمودید بنابراین اینه که جناب محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در معجم رجال الحدیث جلد اول صفحه 90 می فرمان و اما کون رجل صاحب و کتاب او صاحب و اصل این دلالت در وثاقت نمی کنن خیلی خوب هیچ کدومش قبول نمی کنن ما صاحب کتابش رو با ایشون همراهیم صاحب کتاب رو من قبول نداریم دلالت بر وثاقت میکنه اما صاحب اصل بودن دلالت بر وثاقت میکنه به این بیانی که گفتیم پس این فرمایش ایشون تمام نیست ایشون حالا میخوان نقضش رو ذکر کنن چرا تمام نیست میفرمان من عدم افادت حماعت توفیق و المدح ایشون میخوان تاریخ این دلالت بر توفیق و مدح نمیکنه چرا از رب مؤلف کذاب وزا وقد ذکر از شیخ و نجاشی جماعتون منها بگن به خاطری که چه بسا مؤلفینی بودن کذاب و وزا بودن خب بله بودن حتی ممکنه کسی صاحب اصل باشد و جهل شده باشد. یعنی چی برش در داشتن؟ یعنی بگن کذابون و زاون چی حتی صاحب اصل باشد، این نقض عرض ما نمیشد به اون قاعده کلی که خدمت شما عرض کردیم. توصیف عام اگر معارضه کرد با تضعیف خاص، تضعیف خاص مقدم میشه. بنابراین نهایت اون اصحاب اصولی که تصریح شده است به این که کذاب است و وضع است و فلان، اونا رو میذاریم که ما خارج میکنیم. تضعیف خاص مقدمه و توصیف عامه. غیر اون توصیف عام سر جای خودش هست، خصوص که ما کتاب رو نگفتیم. بله مؤلفینی ممکنه باشه کذاب و وضع باشن، الا ماشاءالله ممکنه است که ما اونا رو بشناسیم. اصلا ممکنه است سرقت کتاب بکنن. بله کتابی رو از دست است مقدمشون انداخت است، خودش یه مقدمه دیگه دست چاپ کرده به اسم خودش، یا دل دیده باشد از دیگران، این سرقت. بنابراین کتاب نگفتیم، اصل داشتن لااقل دلالت بر متن میکند و لذا ما از آقای خویی اینجا جدا میشیم. آزاد تمام الکلام در این که کون رجل صاحب اصل باشد، این دلالت بر اعتبار میکند. و صلی الله علی محمد. حتما این کارو میکنم. دو کلمه فقه هم بکنیم برای کس فقه دستمون نره. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عرایز